آن برنامه دارد، نقشه داره، طرح داره، به قول امروزی یا پلن داره، طبق نقشه و پلن و برنامه باید حرکت کرد، نه هر جور که دلم خواست. فرمود اگر هر جور دلت خواست زندگی کردی ها، ویرانت میکنه این دل، این نفست، این هواهای نفسانی. گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست بیچاره میکنه. به ما گفتن مبارزه کن، نه اینکه تسلیم باش. ما چی کار میکنیم؟ تسلیم. هر چی نفس ما بخواد. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشاند هر کجا دلخواه اوست، هر جا دلش میخواد هر چی میگه. چشم اینو بخور، چشم اونو بخور، چشم اونجا برو، چشم اونو ببین، چشم چشم چشم. بیچاره خواهیم شد. اموری که دل ما میخواد، خوب توجه بکنید، هواهای نفسانی ما، دلخواهای ما دو جوره، خوب دقت کنید. بعضی از امور هست دل ما میخواد، اما خدا ما رو منع نکرده، گفته میتونی استفاده بکن. مثلا از صبح زحمت کشیدم، حالا شب شده، خوابم گرفته، دلم خواب میخواد، خدا هم نهی نکرده است، میفرماد میتونی بخوابی. از صبح زحمت کشیدم، زور خستم، گرسنم، میل به غذا پیدا کردم، ماه مبارک رمضانم که نیست، خدا گفته میتوانی میل کنی، بفرمایید نوش جان. اینها رو اصطلاحاً در شرع میگیم امور مباح، من این نرسیده که حرام باشه، اینا رو بهش میگن امور مباح. فرمود اینا رو میتونی، دلت هم میخواد اشکال نداره، میتونی انجام بدی. البته همین رو هم دو جور میتونی انجام بدی ها. یک جور این است که آنچه که دلت میخواد رو انجام بدی به خاطر دلت، خب انجام بده، این میشه امر مباح. دلم آب میخواد، آب میخورم. اما گاهی اوقات هست نه، همین کار رو هم میتونم برای خدا انجام بدم، چون نیت ما دست خودمونه، ما میتونیم نیتمون رو تغییر بدیم. نیت یعنی قصد انجام کار، قصد عملت رو میتونی خدایی بکنی. یعنی چی؟ به خاطر تو میخوابم، میخوابم برای اینکه قوت بگیرم، نیرو بگیرم، نیمه شب بلند بشم، تهجد بکنم، عبادت بکنم، برای اینکه فردا صبح سرحال و قبراق به بندگان تو خدمت رسانی بکنم. خدایا من این غذا رو میخورم برای اینکه نیرو بگیرم بتونم عبادت و بندگی تو کنم. خدایا من میام در این مغازه رو باز میکنم، پشت این پاچالم قرار میگیرم به خاطر اینکه به بندگان تو خدمت بکنم. من میرم اداره برای اینکه به بندگان تو خدمت بکند. من ورزش می کنم برای اینکه نیرو بگیرم به بندگان تو خدمت بکنم. قو علا خدمت که جوارهی. اینجوری اگر بودی همون خابیدنت میشه نماز، همون مغازت میشه نماز، همون فوتبالی که بازی میکنی یا همون تفریحی که میری همش میشه عبادت. گفت خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان مأوایشان بی. همه کاراشو رنگ خدا زده. بعضی هستن اینجوری هستن، در سوره بقره داریم سبقت الله، رنگ خدا، رنگ خدا. و من احسن من الله سبقه. چه رنگی از رنگ خدا بالاتر؟ کاراتون رو رنگ خدا بزنید، مارک خدا بزنید به کارهاتون. فقط نمازتون نیست که بگید قربتن الالله. آدم میتونه آب رو هم بخوره قربتن الالله، میتونه بره ادارش قربتن الالله. میتونه بخواب قربتن الالله و خوشا با حال اون کسانی که تمام کارهاشون رو رنگ خدایی زدن. یه شخصیتیست خدا رحمتش کنه، مرحوم شیخ رجب علی خیاط، حتما اسمشو شنیدید. حضرت آیت الله ری شهری یک کتابی دارن تحت عنوان کیمیای محبت، کتاب شرح حال مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو نوشته آیت الله ری شهریست، کیمیای محبت. یه آقای نقل میکنه میگه رفتم مغازه شیخ رجب علی خیاط، ایشون خیاط بود، روحانی هم نبود، اما چون خیلی متدین بود بهش میگفتن شیخ. میگه رفتم تو مغازش، یه کمی که با هم صحبت کردیم و اینها رفیق بودیم، گفت یک مرتبه به من از من سوال کرد، گفت فلانی این چرخ خیاطی منو میبینی؟ گفتم بله. گفت روی این تنه چرخ خیاطی چی نوشته؟ من نگاه کردم، گفتم نوشته فلان. گفت روی این تنش، روی این پایش چی نوشته؟ گفتم نوشته فلان. روی این توپیش چی نوشته؟ گفتم نوشته فلان، همون مارک. گفت که یه ماکوده رو بود، گفت پشت این چی نوشته؟ گفتم همین مارکه. گفت یه پیچ باز کرد، این پیچ رو به من نشون داد، گفت پشت این پیچ چی نوشته؟ گفتم نوشته فلان. کشو رو کشید بیرون، یه قیچی در آورد، گفت این قیچی رو هم با همین چرخ به من دادن، روش چی نوشته؟ اینم اشانتیونه. گفتم نوشته فلان. گفت ببین یک مارک روی همه خورده، یک مارک روی همه. چرا روی همه این مارک رو زدن؟ شما میرید یک سرویس چینی، نمیدونم ارزم با حضور شما، صد و چند پارچه میگیرید، اون دیس بزرگش هم پشتش مارک اون کارخونه رو زده، اون نلبکی هم، اون فنجون هم، اون پیشدستی، اون نوکدون، اون سوپخوری، اون ماسخوری، اون نمیدونم فلان، همه اون مارک خورده. چرا؟ میخوان اعلام بکنند که اینها همش ساخت این کارخانه است. بعد شیخ رجب علی خیاط گفت اینجوری به من گفت، گفت ببین این چرخ خیاطی تمام لوازم و ملزومات و همش این مارک رو داره. گفت میخوای بشی بنده خدا، عبدالله بنده خدا؟ بنده خدا میدونید کیه؟ بنده خدا اون کسیست که تو تمام کارهاش مارک خدا باشه، رنگ خدا داشته باشد. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا، و چه رنگی از رنگ خدا برتر و بالاتر. همه کارهاتون رو خدایی بکنید. خب ببینید از بحثمون دور نشیم، یه سری چیزایی رو دل ما میخواد، خدا هم منع نکرده، فرمود انجامش بده، منتها مواظب باش رنگ خدایی بهش بزن، به خاطر دلت نباشه، به خاطر خدا باش. این یک. اما یک سری کارهایی هست دل ما میخواهد اما خدا منع کرده، گفته حق نداری انجام، حرام آقا، حرام است دیگه، اینجا حق نداری بگی من دلم میخواد. آقا دستور داریم برای حجاب، دستور داریم برای ظاهر، دستور داریم برای زبان، دستور داریم هر حرفی رو من نمیتونم بزنم بگم من دلم میخواد. نه آقا، اگر مسلمانی، اگر مسلمانی هر حرفی نمیتونی بزنی، هر چیزی نمیتونی بخری، هر چیزی نمیتونی بفروشی، هر چیزی رو نمیتوانی ببینی، هر کاری رو دلت میخواد نمیتونی انجام بدی، هر جایی که دلت خواست نمیتونی بری، مسلمانی حد و حدود برات مشخص کرده، اسلام، دین، قانون. ببینید چند مرتبه در قرآن فرموده است تلک حدود الله، این حد و حدود الهی است. و اینم بهتون بگم اگر میخواید مسلمان باشید، مسلمان محدود است، دین شما رو محدودتون میکنه، دین باعث محدودیت میشود، چه بخواهید چه نخواهید. اگر میخواهید متدین بشوید باید محدودیت را بپذیرید. بله این محدودیت نتیجهش مسئولیت هم میشه. خود خدا فرموده از ما شما رو محدودتون کردیم، تلک حدود الله، این حد و حدود الهی است. شما اگر مسلمانی نمیتونی هر جور دلت بخواد لباس بپوشی، خب این محدودیت دیگه. شما اگر میخواید مسلمان باشید هر جور دلتون میخواد سر و صورتتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، خب این محدودیت دیگه. هر فیلمی رو آقا حق نداری نگاه بکنی، نگاه نکن. هر غذایی رو نمیتونی بخوری هر جور دلت میخواد، خرید و فروش نمیتونی بکنی، هر کاری دلت میخواد نمیتونی انجام بدی. این خودش محدودیت است. دین انسان رو محدود میکنه، بله به خدا محدود میکنه. خود خدا بارها فرموده است تلکه حدود الله. حدود یعنی چی؟ یعنی محدوده آقا، محدودی. دین انسان رو محدود میکنه. بعضی از محدودیت خوششون نمیاد، میخوان ولنگار باشن بلا نسبت شما، میخوان آزاد باشن، میخوان بیبندوبار باشن. بعد برید ببینید خدا چی میگه به پیغمبرش، فرمود ارأیت من اتخذ الهه هوا افا انت تکون علیه وکیلا. بعد اون کسی که خودش هوای نفسش رو، خودش رو خدای خودش قرار داده است، الهه هوا، هر جور دلش میخواد زندگی میکنه. بعد پیغمبر فرمود پیغمبر تو میتونی کاری براش انجام بدی؟ افا انت تکون علیه وکیلا. گوش نمی کنه دیگه، اصلا گوشی ندارد که بشنود، نمی بیند. هوا و هوس اینجوریست دیگه، نه حقیقت رو می بینه نه هیچ. حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. نمی بینید دیگه. عرضم رو تمام کنم، خیلی وقتتون رو نگیرم. ببینید دوستان من، عزیزان من، سروران من، آنچه که خدا فرموده و مخالف خواست ماست، دلم اینو نمیخواد، اما خدا فرموده است این کار رو باید انجام بدی، باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، باید به نامحرم نگاه نکنی، باید حرف بد نزنی، باید حرام نخوری. اون چیزهایی که خدا فرموده است و دل ما میخواد، دل ما نمیخواد، مردم دو دسته هستند در مقابل اینها. بعضی هستن اصطلاحا ما بهشون میگیم انسانهای مؤدب. انسانهای مؤدب میگن چی؟ میگن خدا فرموده است، من چه دلم بخواد، چه دل، مگر دل من چیه؟ من کی هستم که دلم باشه؟ بنده خدا هستم، خدا گفته این کار رو بکن، دلم هم نمیخواد، دلم میخواد آب سرد بنوشم در ماه مبارک رمضان، اما خدا گفته نخور. دلم میخواد منم ببینم، خدا گفته نبین. اما چون مؤدبه حرف خدا رو گوش میکنه. اما بعضی هستند بلا نسبت شما، ببخشید منو، بی ادبند، بی تربیتند، میگه من میخوام، دلم میخواد، هرچی خدا گفته، الاعوذ بالله، الاعوذ، برای خودش گفت، من دلم میخواد. دقیقا مثل بعضی از بچه ها دیدید، ما دو بچه داریم دیگه، بچه های با تربیت و مؤدب، بچه های بی تربیت و بی ادب. بچه مؤدب چیه؟ بابا پدر و مادرش هرچی بگن میگه چشم، با فلانی نگر چشم، تکلیف تو انجام بده چشم، این ساعت بخواب چشم، اون ساعت بیدار شد، این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، هر چی میگن میگه چشم. فردا رفقاش میگن که میخوایم بریم تفریح، میایید بریم؟ میگه من باید از بابام اجازه بگیرم، دلم میخواد اما باید بابام اجازه بده. اینو ما بهش میگیم چی؟ بچه مؤدب. بابا این لباس رو من بپوشم یا نه، این لباس شما چجور میخواید من لباس بپوشم. اینو بهش میگن بچه. با یه بچه هم هست که ببخشید معذرت میخوام بیادبه دیگه، هر جور دلش میخواد، گاهی اوقات لجبازی هم میکنه. از خدا خواهیم توفیق ادب، بیادب محروم ماند از لطف رب، بیادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. یک روایت بخونم عرضم و تمام بکنم، خیلی روایت جالبی است. دقت بکنید، جناب ابو حمزه سومالی نقل میکنه، بعد هر کدومتون ماشین حساب دارید این روایت رو که میخونم، هر کی ماشین حساب داره ماشین حسابشو در بیاره ضررامون رو حساب بکنی، ببینید چقدر ما ضرر کردیم. تا با جناب ابو حمزه سومالی نقل میکنه از قول امام باقر علیه السلام که امام باقر علیه السلام از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میفرماید و رسول الله میفرمایند یقول الله عز و جل، خداوند عز و جل میفرماید. خداوند عز و جل چه میفرماید؟ یعنی حدیث قدسی است، خود خدا میگه. اونم چطور میگه؟ ببینید چند تا قسم: و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی. قسم به عزتم، به جلالم، به جبروتم، به کبریاییم، به نورم، به بزرگیم، به عظمتم، 7 تا قسم میخوره. بعد فرمود لا یعصر عبد هواه علی هوای، هر کسی که بگه من دلم میخواد دیگه کار نداره خدا چی میگه، من دلم میخواد. آج آقا یک شب که 1000 شب نمیشه که، ما دلمون میخواد اینجوری باشی، هر جور دلش میخواد زندگی میکنه، دیگه حرام و حلال نیست تو زندگیش. فرمود میدونید چه کار میکنم؟ شتت تو علیه امره، زندگیشو به هم میریزم. خود خداوند فرموده است زندگی تو به هم میریزم. آه بعد کاسه چه کنم چه کنم دستت میگیری میای میگی نمیدونم باید چه کار بکنم. و لبست علیه دنیا، دنیا رو سوارش میکنم، به جایی که اون سوار دنیا بشه دنیا سوارش میشه. و شقلت قلبه بها و لم اوتهی منها الا ما قدرت له. فرمود تمام دلش رو مشغول به دنیا میکنم، حتی تو نماز که میخونه پول میشموره، حساب کتاب میکنه تو نمازش، فرمود مشغول به دنیا میکنم او رو. اما در مقابل اگر کسی مؤدب شد، گفت چی؟ گفت خدا، حرف خدا، همین قسمها رو خورده، و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، لا یعصر عبد هوای علی هوا. اما اگر کسی مؤدب شد، گفت من کاری نیستم، هر چه خدا بگه، زنش میگه این کار رو بکن، میگه خدا اجازه نمیده، اجازه نمیده، خدا گفته این کار رو بکن. یه آقایی مراجعه کرد، گفت که دیشب شما گفتید در باب بخل صحبت کردید به دیگران کمک کنید، گفت گاهی اوقات من بچه هم نیازمندن میخوام کمک کنم، خانومم اجازه نمیده. گفتم حالا برعکس شده دیگه، حالا خانوما خدا چی میگه؟ فرمود هر کسی که نظرش این شد، از امشب یک عهد و پیمانی با امام رضا ببندید، بگید امام رضا از توفیق بده، از این به بعد ما میخوایم حرف خدا بیاد تو زندگیمون، هرچی خدا میگه. فرمود اگر اینجوری شدی میدونی چه اتفاقی میفته؟ استحفظته ملائکتی، ملائکم رو میفرستن محافظشون باشه، بادیگاردشون ملائکت الله. و کفلت السماوات والارضین رزقه، زمین و آسمان رو کفیل روزیش قرار میدم، زمین و آسمان کفیل روزی او میشن. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، خودم رو دست هر تاجری براش تجارت میکنم. مؤدب دیگه، این بچه‌ای که مؤدب، پدر مادرم هر کاری از دستشون بر بیاد برای این بچه‌ی مؤدب انجام میدن دیگه. خدا فرمود رو دست هر تاجری خودم براش تجارت میکنم. و اتته الدنیا و هی راغمه، پشت به دنیا کرده است، من دنیا رو میفرستم به سراغش، من خودم دنیا رو میفرستم، دنیاشم آباد میکنم. اگر کسی خدایی زندگی بکنه دنیا و آخرتش آباده. پروردگارا به احترام علی ابن موسی رضا علیه السلام توفیق عبودیت و بندگی خودت رو به هممون کرامت بفرما. اما در مقابلم اگر کسی هر جور دلش میخواد زندگی بکنه، فرمود دنیا و آخرتش رو ویران میکنم. ببخشید از اینکه وقتتون رو خیلی مصدع شدم و وقتتون رو گرفتم و مصدع حالتون شدم، معذرت میخوام. انشالله که همیشه موفق باشید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. دیشب دوستانی که تشریف داشتن، تلخترین مصیبت امام حسین علیه السلام رو براتون خوندم دیشب، اما امشب میخوام سختترین مصیبت امام حسین رو براتون بخونم. سختترین مصیبت امام حسین علیه السلام کدوم مصیبت بود؟ خدا برای کسی داغ جوان نیاره، خیلی سخت. فکرش هم آدم رو دیوانه میکنه، فکرش. لذا گفتن سختترین مصیبت حضرت امام حسین علیه السلام مصیبت حضرت علی اکبر بود. نشونش هم اینه، امام حسین علیه السلام برای علی اکبرش روز عاشورا 3 بار گریه کرد، برای هیچ کس دیگه این کار رو نکرد. اولین بار اون موقعی بود که علی اکبر اومد اجازه میدان گرفت، بابا اجازه بده میخوام برم. امام حسین بوسیدش، فرمود برو بابا جون. اما همینجور که علی اکبر میرفت، امام حسین علیه السلام به قد و بالای علی اکبرش نگاه میکرد، شروع کرد به گریه کردن، یه دستش رو به طرف آسمان بلند کرد، یه دست دیگر رو به محاسن گره، عرض داشت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و کنا اذا اشتقنا الی رسولک نظرنا الیه. خدایا تو شاهد باش، جوونم رو دارم میفرستم، میخوان تکه تکش کن. اون جوونی که شبیه ترین مردم به پیغمبر بود، گریه کرد امام حسین. علی اکبر را جنگید، برگشت گفت بابا خیلی تشنم، این تشنگی داره امانم رو میبره. امام حسین علیه السلام میدونه چی میخواد علی اکبر، چون علی اکبر میدونه که بابا خودش از همه تشنه تره. بغل بابا رو میخواست. دیدید بچه‌تون رو میخواید جوونتون رو بغل کنید روتون نمیشه، جوون میخواد باباش رو بغل کنه روش نمیشه. آب رو بهانه کرد، امام حسین بغلش کرد، بوسیدش، فرمود علی جان برو، به زودی از دست جدت سیراب میشی. علی اکبر رفت، امام حسین دوباره گریه کرد، این بار دوم. اما گریه بار سوم خیلی شنیدنی است. وای وای وای، از گریه بار سوم. اون وقتی بود که صدا زد بابا علیک من السلام، خدا حافظ، رفتم. امام حسین خودش رو به سرعت رسوند، ولی وقتی آمد به جنازه اربن اربا و تک تک شده علی اکبرش رسید، خودش رو از اسب زمین انداخت، سر علی رو به دامن گرفت. شنیدید؟ دلش آرام نشد امام حسین، سر علی رو به سینه چسبون، بازم دلش آرام نشد. باباست، میخواست یه بار دیگه گرمای بدن علی رو حس بکنه، اما علی جان داده بود، بدنش سرد شده بود. لذا امام حسین خم شد، فوزع خده علی خده، صورتش رو گذاشت رو صورت علی اکبر. اما گویا صورت علی اکبر هم سرد شده بود. اینجا بود که صدای امام حسین بلند شد، ناله امام حسین بلند شد. فبکا بکا انالیا با صدای بلند ناله زد علی جان علی دنیا بعد کل عفا. یه مرتبه هم جوانان بنی هاشم رو صدا زد، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به عظمت امام حسین فرج امام زمانمون رو معجل بگردان، ما رو از شیعیان واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده. مشکلات و گرفتاری ها به خصوص مشکلات مادی و معیشتی رو از این کشور ریشه‌کن بفرما. سفر زائرین امام حسین و زائرین حضرت امام رضا علیه السلام رو بی خطر قرار بده. عواقب امر هممون رو ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
داره میرسه یه قافله از تو بیابون، داره میرسه یه قافله با دل پرخون. کربلا کربلا رسید زینب روزه بخون، کربلا کربلا رسید زینب روزه بخون، رسید زینب روزه بخون. قافل سالار کجاست؟ عباس علمدار کجاست؟ قافل سالار کجاست؟ عباس علمدار کجاست؟ زینب قد خمیده به کربلا رسیده، چهل شبه میبینه خواب سر بریده. مؤذن کربلا از آن بگو با ناله، همه هستن به غیر از رقیه سه ساله، رقیه سه ساله. غریب مادر من حسین بی سر من، غریب مادر من حسین بی سر من. یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین. میباره رو خاک قبر تو نم نم بارون، بلند شو ببین برای تو اومده مهمون. کربلا کربلا رسید زینب روز بخون، رسید زینب
روز.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان.